به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواران و تشکر میکنم از جناب دکتر حیدری از بابت دیدگاه بازشون در حوزه سلامت روان. مبحثی که اشاره کردن اصولا مظلومانه کنار گذاشته میشه و ایشون خیلی اشراف دارن به این قضیه و فرصتی که در اختیار من گذاشت. قبل از که صحبتمو شروع کنم یه تأکیدی میخوام داشته باشم. شما عزیزان در جریان هستین وقتی که روزی رو نامگذاری میکنن، مناسبتی رو مشخص میکنن، آقای میلدهی دلیلش چیه؟ آفرین، توجه ویژه. منتها وقتی که برای یک هفته بحث دیابت مطرح میشه دلیلی نیست که منحصر به این هفته است و ما وظیفه همگانی و همه روزه ما هست که در حیطه سلامت کار کنیم. اتفاق خوبی که آقای دکتر افتاد این هست که بعد از سالها جایگاه روانشناس و بحث مشاوره مطرح شد و سازمان بهداشت جهانی پنجشنبه آخر آوریل رو پیشنهاد کرد به عنوان روز روانشناس و این اتفاق خوبیه، یعنی این که کم کم داره جا میفته که یه قسمت عمده ای از بحث سلامت ما هم به حیطه روانشناختیش مربوط میشه و حتی کنترل اون دیابت تا بحث روانشناختیش در کنارش دیده نشه موفق نخواهد، جدا از بیماری های خود روانشناسی و روانپزشکی که در اون حیطه باید کار کرد. اتفاقی که تو کشور خودمون افتاد که من با اجازه آقای دکتر گفتم یه گزارش مختصری در خدمت شما باشم، تحول نظام سلامت. حتما راجبش شنیدین که این داستان از حوزه درمان شروع شد و از نیمه دوم سال 93 در حوزه بهداشت کلید خورد و اینجا جایگاه روانشناس هم مطرح شد. به عنوان اولین اقدام برای حوزه کار ما این بود که نیروی روانشناس به عنوان نیروی شاغل توی مراکز ما تعریف شد، چیزی که ما اصلا نداشتیم. قبلا شاید توی هر شهرستان ما یک روانشناس داشتیم و تا الان در حدود 60 متشکر. در حدود 60 روانشناس رو ما در تا این لحظه جذب کردیم. این روانشناس مرحله جای کارمون خیلی مهمه چون که ما کلان شهر اصفهان رو هم در پیش داریم. بنابراین شما بزرگواران هم در جریان باشین، میتونید کمک ما باشین. قسمت اولش استقرار نیروی، چه نیرویی باید توی سیستم شاغل میشد؟ کسی که فارغ التحصیل رشته روانشناسی بالینی باشه، دوره های آموزشی ما رو طی بکنه که این دوره های آموزشی ساعتی به صورت حضوری و به صورت عملی کار انجام میشه. اما در این برنامه غیر از کارشناس سلامت روان کسی دیگری هم هست که کنارش هست به اسم مراقب سلامت. همکارانی که با حوزه سلامت آشنا باشن اسم بهورز رو شنیدن که این مراقب سلامت بهورز شهری ما هست. کارهایی که قراره انجام بشه به صورت خلاصه خدمت شما عزیزان بگم در حیطه سلامت روان این هست. من جلسات قبلی هم خدمتتون بودم گفتم بدن اول چک کنیم که اون خانواده به خاطر هجران و بودن بچهاش دچار آسیب نشه و اختلالش پیدا نشه، چک کنیم فرزندانمون درگیر مشکل اعتیاد نشن، آسیب‌های اجتماعی و بیماری‌ها رو نگیرن که بحث پیشگیری ما هست. قسمت دوم شاید کیسای زیادی باشن که درگیر بیماری هستن، من افسرده هستم، من اختلال استرابی دارم اذیت میشم، آسیب میبینم ولی نمیدونم که این یک نیاز من هست و نه اگر بدونم توانش رو دارم، دسترسی دارم و نمیدونم به کی مراجعه کنم که این سیستم مجموعه خدمات رو تعریف میکنه، بشناسیمش، قربالگری داشته باشیم در شروع یک برنامه، بعد هدایتش بکنیم به سطوح بالاتر، یعنی جاهایی که خدمات درمانی رو دریافت بکنه، بعد پیگیری بکنیم. کم نیستن بیمارانی که شناسایی میشن، درمانشون شروع میشه، کنترل میشن، بعد همسایه بهشون میگه با مگه تو روانی که این دارو رو بهت دادن، تمام زحماتی که یک تیم کشیدن با یک جمله به باد فنا میده و بیماری عود میکنه و درمان بسیار سخته. پس پیگیری و مراقبت اون کسی که درمان شده هم در این سیستم انجام خواهد شد و ارائه آموزش های لازم که به عناوینش اشاره میکنم. این آموزش ها همینجور که گفتن اینجا حرف میزنیم ولی حرف نمیزنیم برای گذراندن وقت، حرف میزنیم برای اینکه آگاهیمون بره بالا و آگاهی دیگران رو ببریم بالا و اینکه درگیر مشکلات نشیم. این شناسایی به موقع دست هیته سلامت روان، اعتیاد و سلامت اجتماعی انجام میشه. فعی اشاره بکنم خیلی گذرا، پرسشنامه ای هست 6 سالی که وضعیت مراجعه رو در 30 روز گذشته ارزیابی میکنه. شاید خیلی از ما هم در پرسشنامه پر کنیم کیسی هستی که نیازمند خدمات باشیم. این که در 1 ماه گذشته چقدر احساس میکنیم مضطربیم، عصبی هستیم، امیدمون رو از دست دادیم، بیقراریم، احساس غمگینی میکنیم، اونقدر که انرژی انجام کاری نداریم، هر کاری برای اون انجامش سخت و مشکله و احساس بی‌ارزشی میکنیم. 6 سال هست با نمره دهی مشخص که از افراد پرسیده میشه و بر اساس اون نمره گذاری میشه. این پرسشنامه عمدتاً اختلالات شایع روانپزشکی که چیا هست؟ جابی الهی شما کمک مایی. عمده تر اختلالات روانپزشکی ما چیه؟ استرابی و افسردگی. بله، عمدتاً دیسترس روانشناختی به همریختگی روانشناختی رو سرچ میکنه و بر اساس اون مداخلاتی انجام میشه. در حیطه اعتیاد ما یک پرسشنامه ای داریم که مصرف مواد رو، انواع مواد رو از مراجع کننده در طول اون و در 3 ماه گذشته سوال میکنیم. خیلی با این پرسشنامه ما چالش داشتیم، مشکل داشتیم که بابا راستش رو نمیگن، به ما دروغ میگن، واقعیت رو نمیگن. شما چیزی که قابل دفاع هست و واقعا در سیستم دیده شد اون هستش که قرار نیست ما همه اطلاعات صحیح رو بگیریم. ما با این پرسشنامه یک سری موارد در ورز خطر رو شناسایی میکنیم و یک سری اطلاعات به افراد میدیم که رفتارهای صحیحشون تقویت و رفتارهای مخربشون کنترل بشه. اصراری نیست، زد و بندی نیست، الزامی برای گرفتن پاسخ کاملا صحیح نیست، اما سیستم رو میشناسن که همون که اتفاق بعد از 1 سال خوده افتاده و مراجعین ما برای گرفتن خدمات خیلی بیشتر شدن. کسانی هستن که مصرف در طول عمر داشتن، 1 بار مصرف کرده، 2 بار مصرف کرده، اون کس رو ما رهاش نمی کنیم. با آموزش هایی که میدیم توی سیستم از اینکه درگیر اعتیاد به صورت دائمی بشه جلوگیری میکنیم. و در حیطه سلامت اجتماعی، بحث‌های اجتماعی با دکتر اشاره کردم بسیار بسیار کنترلش سخته، به عوامل خیلی زیادی ربط داره. اونچه که الان دفتر ما وارد کار شده در این حیطه 2 تا بحث هست با عنوان خشونت خانگی، بحث کودک آزاری و همسر آزاری. کیس های ما گزارش داریم که بچه ای داره مورد آزار قرار میگیره. آزارها یک بچه ها هم در حیطه های مختلف هست، ولی اونچه که دست سیستم سلامت بازه و میتونه تو زمین خدماتی را بده آسیب های جسمانی هست. خدماتی تعریف شده که در ادامه اون کارشناس سلامت روان، پزشک و سازمان های حمایتی مثل بهزیستی و کمیته امداد در برنامه ارائه خدمات با هم همکاری میکنن. در بحث همسرآزاری فعلا گروه هدف ما خانم هایی هستن که مورد آزار از طرف همسرانشون قرار میگیرن. ما هر جای صحبت رو مطرح میکنیم گله آقایون هست که پس آقایون چی؟ اونها هم کم نیستن. بضاعت سیستم سلامت با توجه به شیوع بالای این بحث در گروه خانم ها فعلا این رو جزء برنامه ها قرار داده و در اولویت های ما هست. اما بحث آموزش ها چه چیزهایی هست؟ فکر میکنم مفصل اطلاع داشته باشه، حداقل با عنوان برنامه های مهارت های زندگی. اون مهارت های اجتماعی، مهارت های زندگی چیزی هست که توانمندی رو ایجاد میکنه که اگر استرس های محیطی داره آسیب میرسه من چه کنم کمتر آسیب ببینم در مقابل اونها. که 10 تا مهارت هست که 3-4 تای اون در اولویت های ما هست که آموزش هاش انجام میشه. بحث فرزند پروری یکی از بزرگترین ابزارهای محافظتی در خصوص پیشگیری از اعتیاد. بچه هایمون رو چجور باهاشون در رده های کودکی، نوجوانی، میانسالی، حتی کودکان، جوانان و نوجوانان چگونه باهاشون رفتار کنیم که اون توانمندی رو پیدا بکنن و بتونن که درگیر هیچ کدوم از آسیب ها نشن. در زمینه یه حمایت های درمانی در بحران ها و بلایه که در بحث PTSD که توی برنامه هم صحبت میکنم، اهمیت های موضوع خیلی بیشتر متوجه خواهید شد و شناسایی به موقع اختلالات شایع روان‌پزشکی که اشاره کردیم، اختلالات خلقی با تاکید بر افسردگی و اختلالات استرابی هستش. این روانشناس که الان تو تیم ما تعریف شده هم در یافتن بیماری ها کمک میکنه، همونش که گفتم خدمات مشاوره راهنمایی خواهد داشت، پیگیری میکنه، آموزش میده و جلب مشارکت های مردمی در هر محله، در هر مکان، چه کسانی میتونه افراد کلیدی باشن و به اون کمک کنن. چیزی که آقای دکتر حیدری خیلی روش تاکید داشتن و الان اجرا شده، ارائه خدمات بر اساس گروه های سنی هست. در یک خانواده از گروه های مختلفی هستند خدمات تعریف شده که برای چه گروهی، چه آموزش هایی، چه قربالگری و چه خدمات حمایتی باید باشه و خدمات حسب گروه های سنی تعریف شده به مردم ارائه خواهد شد. این برنامه تا این لحظه تا شهرهای تا 500 هزار نفر رو در استان ما تحت پوشش قرار داده و انشاءالله کلان شهر اصفهان در سال جاری اجرا میشه. این کلیاتی بود در خصوص این که چه اتفاق افتاده، چه تغییراتی افتاده در حیطه سلامت روان. خاطر نشان میکنم خدمات از سالها پیش در مناطق روستایی با شدت خفیفتری ولی با کیفیت خوب داشت انجام میشد. اتفاقی که افتاد این هست که در سطح شهر ما به این دسترسی و خدمات دسترسی به این خدمات رو پیدا کردیم. اما در خصوص اینکه اختلالات روان‌پزشکی شایع رو بشناسیم و چه کنیم که درگیرشون نشیم و اصلا مهمتر چگونه درگیر شده ها رو برای درمان هدایت کنیم، همچنین آقای دکتر گفتن هر یک از شما پیام رسان یک گروه بزرگ هستید. در خصوص اختلالات استرابی میخواستم دو سه تا از اختلالات رو خدمتون بگم. آدمایی که همیشه نگرانن رو دیدین؟ آیا نگرانی آقای میلوهی بیمورده؟ کسی رو دیدین که نگرانی های افراطی و بیمورد داشته باشه؟ نگاه آقای میلوهی غیر از که کمک ما اصلا کمک از این از حسن خلقشون هست. نمونش مادرایی که اجازه نمیدن راحت بچه ها از خونه بیرون برن، دائم نگران هستن که این بچه تصادف میکنه، مشکلی براش پیش میاد، بیره انتظار میگیردش. مشکلاتی که مثل آقای میلوهی مشکلاتی جدی نیستن و افراطی هست، تمام ساعت روزشون رو درگیر میکنه. این موضوعات میتونه تشدید شده یک موضوع واقعی باشه، یعنی حتی چی؟ احسن که ما سوال بعدی کردیم شهر درست کردیم. موضوعات غیر واقعی میتونن باشن، واقعی هم میتونن ولی افراطی. اونقدر که باز نکته خوبی اشاره کرد، هیچ مشکلی آقای میلوهی تو زندگیش نداره، عمل کرده زندگی شخصش همش ایشون میگه که مشکلی نداره و آسیبی ندیده. این اضطراب نگرانی آسیب ایجاد میکنه. یکی از تنشایی به این افراد که پیش میاد همین داستان هستش، چون که نگرانی داره من درگیر رو اذیت میکنه، بنابراین اذیتش رو به بقیه منتقل میکنم. دو دقیقه شعرم میاد خونه جنگ و جدر اونجا پیش میاد، چون خیلی نگران میشم، نگرانی من هم افرادیه. با بچه هم همین درگیری رو دارم،
توی یه مهمونی هم میرم لذتی از اون مهمونی نمیبرم، چون دلواپسم، همیشه دلواپسم. در خصوص خیلی از بقای هست هر شب تو گوشم بگن که بابا این که چیزی نیست، که مشکلی نیست واسه هر کسی، این کنترل نگرانیه برای من مشکل هست و صحبت های دیگر ها کمکی به هم نمی کنه. چه علائمی دارم؟ بیقرارم، یا در رفتار دائم در حال رفت و اومده رفتارهای بی هدف هستم، یا اون حالتی میگن تو دلم یه حالیه یه جوریه، بعضی بیماران که انگار تو دلم رختی شدن، دقیقا یک احساس بیقراری یا دلشوره دارم، تحریک پذیر میشم، از کوچکترین حرفی از کوره در میرم، شروع تنش های بین زوجین، نگران طلاق هم یکی از عاملاش این هستش، اختلالات روانپزشکی، زود خسته میشم، عضلاتم گرفتگی و اسپاسم دائمی داره، تمرکز ندارم، حواسم جمع نیست، چیزا رو گم میکنم، کارها یادم میره، باز شروع تنش های بین فردی، نه فقط زوجی، در محیط کار برگه های مالی رو گم میکنم، کار رو به موقع انجام نمیدم، افت عمل کرد ایجاد میشه برام و اختلال خواب پیدا میکنم. معمولا این اختلال به مدت 6 ماه باید علائمش طول کشیده باشه. این رو میگم به دلیلی که خیلی وقت به صورت گذرا به دنبال استرس هم که نه علائم باشه و سه تا از این علائم هم به دنبالش باشه و از همه مهم تر خدمتون هست که هم افت عمل کردی که برای من ایجاد میکنه. حالا اگر کیس اینجور باشه چه کارش باید کرد؟ راه نمایش کنیم، مشاورش کنیم، بگیم نکن بابا، دست از این کارو بردار؟ چه جوری میتونیم بهش کمک کنیم این شخص رو؟ این کسی که در سیستم ما شناسایی میشه، پزشک ما اون رو درمان میکنه. تأکیدی که از شما عزیزان دارم، مردم از درمان داروی میترسن، ولی درمان داروی اختلالات روانپزشکی به جا و مناسبش زندگی فرد از ما اختلال نجات میده و باعث میشه یه زندگی موثری رو داشته باشه. آسیب های اون معادل آسیب های دیگر درمان های داروییه. خیلی وقت دار طول میکشه، زمان میبره تا اینکه رو من اثر کنه، پس دلیل نداره اگر دو روز خوردم خوب نشدم بذارم کنار و زندگی سخت خودم رو انتخاب بکنم. پس هدایت و حمایت ما در اطلاع رسانی به مردم در این زمینه خیلی خیلی مهم هست. ولی بعد از اینکه درمان دارویی شروع شد، الان باید با ترس های غیر منطقی مقابله کنم، حساسیت زدایی بشم و این کار روانشناسی هست که در سیستم ما هست و در کنار پزشک بعد تیم ورک جلساتی رو حداقل 6 جلسه با این شخص کار میکنه و بعد هم تحت آموزش ها قرارش میده، به شرط که دوباره دیم همه مثال رو نزنید. مریضه وسواسی هم دیدین؟ وسواسه یعنی چی؟ آفرین. چه چیزایی رو تکرار میکنه؟ چه رفتارهایی رو دیدین؟
نمازم رو درست نخوندم و شکای مکرر می‌کنم.
این فکر بسیار نفوذش بالا، بسیار آسیب رسان در هر شرایطی. مریضا میگفتن که زمانی که ما توی مهمونی تو بهترین شرایطی دیگه از این خوشی بالا تر برام تعریف شده هم نیست، بی فکر هم میاد و به شدت فرم داره دوشاره استراب و دل واپسی میکنه. چه کار باید که از این دل واپسی نجات پیدا بکنم؟ هر کسی راهی رو برای خودش انتخاب میکنه. اون کاری که انجام میده که این استراب رو کم بکنه خودش رفتار وسواسی، شستشوی، نماز خوندن، بخوندن، چکین. آقایی بود باز کیس ما که وقتی میخواست از خونه بیاد بیرون ساعتها وقت صرف میشد که دور یقش تنظیم باشه، صاف صاف بشه. یا کیس هایی که اشاره کرد قفل در رو چندین بار چک میکنه. بعضی وقتا تو بعضی رفتارا به جای اینقدر پیش میره که حتی در خصوص عملکرد بچه ها وسواس پیدا میکنیم و چک کردن مکررشون و بعد این آسیب حتی در خصوص نتایج عملکردشون بر ما مستقیم تفکر وسواسی ایجاد میشه. اضطرابش بسیار بسیار شدید و مقابله با هاشم خیلی مشکل هست. مشکل اینجاست که همین دیدگاه هم دوستمون که گفتن در شروع این کسی که خیلی نظافت میکنه محدوده. ما شما کسی که من دارم نظافت میکنم از هر زم خوبم شما نمیدونید و این باعث میشه که تشخیص خیلی دیر انجام میشه و هرچی تشخیص دیرتر و درمان دیرتر مشکلات درمانی هم شدیدتر خواهد بود. در حیطه‌های اداری سازمان‌ها همین داستان مشکل هست. کسی که در انجام یک امضا وسواس داره مدارک رو اینقدر باید چک بکنه تا امضا کنه، ببین چه زمانی رو طی می‌کنه و زیر مجموعه چه آسیبی به دنبالش می‌بینن و کم نیستن این کیسا که اگر شناسایی بشن درمان اینها انجام میشه. اون کیس خانمی که خدمتتون گفتم که 5 ساعت هر وعده نمازش طول میکشه در شروع حاضر به مصرف دارو نبود، پس از کنترل علائم حاضر به قطعش نبود، چون تفاوت زندگی در این دو شرایط رو به خوبی شناخته بود. یه چیزایی دیگه باز کیسایی بودن که وسواس داشت با این ذهنیت که من این شماردن اینجا تعداد درخت ها رو باید بشمارم و برم، اگه نشمارم هم حالا بد میشه. بکنی هر یک از این رفتارهای کوچیک چقدر میتونی توی زندگی اختلال ایجاد بکنه. درمان اختلال وسواس حتما درمان دارویی هست، یعنی حتما تیم درمانی پزشکی باید باشه. بعد از ارائه درمان های دارویی درمان های روانشناختی برای تسهیل و کنترل علائم یه قسمت خیلی مهمه. مهمتر یکی از دیگه از اختلالات استرسی که خیلی خیلی مهم هست و خدمت شما بگم اختلال استرس پس از حادثه است. موجیه شنیدین زمان جنگ بعدش میگفتیم موجیه؟ آدم های موجی کسانی که این اختلال رو دارن، استرس ها و آسیب هایی که زمان جنگ توی جبهه تجربه می کردن فوق‌العاده شدید. یعنی شرط اول برای ابتلا به این داستان مواجهه با مرگ واقعی و قدرسا خونپاره خود مفجر شد، دیدن این سمت واقعا آسیب رسید یا واقعی تبدیل به مرگ یک تصادف شدید که در حد آسیبای شدید و جلویش میبینه، خشونت ها و آسیبای جنسی که تجربه کرده یا شاهدش باشه. کسی که درگیر این استرس های شدید قرار میگیره میتونه اون موجیه بشه، میتونه اختلال استرس پیدا بکنه و این آدم از نظر زندگی چه تجربی خواهد داشت؟ همچون که گفتم تجربه مستقیم حادثه الان تو جبهه نیست ولی فکر میکنه که این اتفاق افتاد. به دنبال وقایع طبیعی مثل سیل، زلزله، تصادفات ما این داستان رو داریم که بعد به دلیل اینکه زمان زلزله همزمان شده بود با اذان صبح که داره از کلیسای ما به دنبال شنیدن صدای اذان تجربه میکردن، همون علائم، همون استراحت، همون استفاده، حتی صدا بوی حالا یه مثال خیلی بعد اذیت شده توی شهر کرد مدرسه ای سوخت در جنگ هست سالها پیش و مردم به بدترین و از شاهد سوختار بچه هاشون بودن. در اون منطقه هنوز از همکارم چند وقت پیش پرسیدم هنوز هوا پختن که اون منطقه یک آسیب نیست دیگه گوشته در حال خراب شدن براشون یک آسیب برشن. این محرک و این کسی که درگیر باشه
درگیر آسیب داشته باشه علائمی که به دنبالش داره همین هاست،
فکر مزاحم، یعنی دائم داره اون وقایع به صورت دیداری شبیداری گویایی همش برای زنده میشه، اضطراب بسیار شدید تجربه میکنه و بعدش اجتناب به وجود میاد. اجتناب چیه؟ یه نمونه خیلی ساده تشکی که از همکاران ما دو ساعت رو توی آسانسور گیر کرده بود و ترس از اینکه مرگ براش حادث بشه بسیار براش بزرگ بود، تا مدت ها طبقه ششم وزارت ها رو که نمیرفت بودن چون دیگه نمیتونست آقای آسانسور بشه. ببین اشتلاح ها در یه بخواهی مختلف میتونه خیلی مورد ساز بشه. بسیاری از مردم کرمان بعد از قضیه از اونجا رفتن و هنوز هم میگن که از برای هر مسافرت یا مسیر ترجیح میدن از خیابان های منجر و اتوبان های منجر به اون مسیر اصلا رد نشن و از هر محرکی خیلی زود واکنش نشون میدن. آخرین اتفاقی که من یادم میاد به صورت یک اتفاق بزرگ فاجعه‌ای که ما خیلی روش کار کردیم و مهم هست فاجعه مناس. کسانی که شاهد له شدن همسفرشون از زیر دست پا هر صحنه هایی که دیدن به شدت درگیر این اختلال بودن. چیزی که مهم هست این که این اختلال را اگر تشخیص دادی در عرض یک ماه اول مداخله کردی، درمان‌های روانشناختی داروش انجام بدی، فرد زندگی طبیعیش برمیگرده و زندگی مؤثری خواهد داشت، ولی اگر که این زمان بگذره آسیب باقی میمونه و تمام مدت مشکل باهاشه، اون فرد به شدت مستعد اعتیاد خودکشی طلاق را آسیبای دیگه. یه کاری که الان خودکشی گفتم توی یک از شهر انجام شده بود، برای اینکه مردم خودکشی نکنن تصاویری از آدم هایی که خودکشی کردن و خصوصا اونهایی که خودکشی انجام داده بودن و در قالب یه سیدی آماده کرد در خونه ها داده آماده PTSD ما رفت بالا چون دیدن این تصاویر هم همون احساس رو براشون ایجاد کرد و سطح استراب رفت بالا. PTSD به دنبال خیلی از وقایع اتفاق میفته که دور و بر ما هست. این که هدایت کنیم آدم هایی که درگیر بودن و برای گرفتن خدمات درمانی و دارویی یک زندگی، یک خانواده، شاید قسمتی از یک جامعه رو به وضعیت طبیعیش برگردوندیم. اختلالات استرابی قسمت های دیگه مثل ترس های اجتماعی موارد دیگه هم داره. من این سه مورد که خیلی شایع تر بود و شما بزرگوار بیشتر کمک میخواستم رو خدمتتون عرض کردم. و اما اختلال افسردگی، افسردگی یعنی چی؟ دیگه چی میشه؟ من اینکه افسرده هستم، من امروز اضافه کارم رو ندادن، حالم گرفته است، چکم عقب افتاده، حالم گرفته است و ظاهرم هم غمگینه، حال و حوصله هیچ کس هم ندادم. آیا من افسردم؟ الان که چکم عقب افتاده است هیچ هم بزرد نمیدن شروع شده به افسردگی. علائم افسردگی هست ولی شاخصی که به ما کمک میکنه زمانش هست. ببینید همه این حالتهای هیجانی هم از اضطراب خود بگرفته بی‌انگیزگی بی‌حوصلگی همه ما تجربه میکنیم ولی اختلال نمیشه چون حالتهای روانی حق ماست که داشته باشیم و این طبیعیه. چیزی که اشتراک میده زمانش هست، این الان حدر از دو هفته تو کشته باشه. و یه سیده دیگه شما همینش آقای بیدونتی هست در مورد باید استرابی اشاره کردیم، زندگی شما مختلف شد. بنابراین زمان اختلال ایجاد میشه که در زندگی من ایجاد اختلال کرده باشه.
بنابراین واژه من دیدم خیلی جاها طرف افسرده شده و من غمگینم، در حال حاضر درگیر یه مشکلی شدم و غمگین هستم از این بابت. علائم افسردگی چی هست؟ این دوی تایی که قرمز گذاشتم یکی از این دو تا باید باشه. یکی از همکارانه در نو پزشکه بابه من میگفتش که خانم دکتر من اصلا از هیچی لذت نمیبرم. گفتم که میشه بیشتر توضیح بدی چه حالته؟ گفت جیرینگی هم پولو میزنن رو میزن و خوشم نمیاد. گفتم پس اوزار خیلی خرابه، واقعا لذت نمیبری. این مثالی بود که البته ایشون افسرده نبود من باب طنز، ولی در هیچ حالتی من از هیچ چیز خوشحال نمیشم. یا خلقه گرفته و اندوه که اشاره کردن در بیشتر ساعت روز برای دو هفته دارم. در کنارش چه علائم دیگه ای هست؟
حداقل تعدادی از این علائم باید در مدت دو هفته وجود داشته باشه. خوابم مشکل میشه. چجور میشم؟ بعضی از شما خوابم چه مشکل پیدا
میکنه؟
خوابم هم نمیشه. آها. نمیذاره به خوابم. بعضی وقت دفعه یک خواب هست که میذاره دفعه. پیدا میکنه چون تغییر اشتها داره یا خیلی پرخوار میشه یا خیلی کارش اشتها پیدا میکنه. خانمی 45 ساله به دلیل اینکه حافظه هم مشکل داره به مایه جا داده شد که از نظر دماس فرسیش کرده از دارمه آلزایمر توش فرسی شد و مشکلی نداشت و بعد در شهر حال و خالات بعدی اختلال تمرکز افسردگی برش مطرح و درمان افسردگی کامل علائم برطرف شد. احساس ناامیدی، احساس گناه و فکر کردن درباره مرگ علائمی هست که دیگه اشاره کردین خودتون. با توجه به محدودیت وقت، چون من یه تیکه‌ای هم فیلمی هست میخوام برای شما بذارم، علائم خدمتون توضیح دادم. فقط تاکید میکنم که راه‌های پیشگیری مختلفی داره، مثل تعدیل استرس ها، مدیریت صحیح استرس ها، کسب همون مهارت‌های اجتماعی، اینکه چه جور ارتباطات، همون چیزی دکتر اشاره کرد، ارتباط مؤثر با دیگران، تصحیح افکار شناختی منفی، آسیب رسان، تغذیه مناسب و راهکارهای مختلفی. من حتما سیستم دقیقا میگم، خیلی مفصله، فهم شما درسته. من تا در خصوص افسردگی یه فیلم 3 دقیقه‌ای هست که شما خواهش میکنم ببینید، چون در ادامهش میخوام که با هم در حد 2 دقیقه من در خدمت شما.
اسمش افسردگی. تمام. هر وقت سری سیاه زاده میشد احساس خوبی بودن میشد. زندگی به نظرم بسیار خوبی اون تو هر زمان و مکان ممکن بیدنی ظاهر میشه. سری سیاه منو پیلتر از سن و سالم کرده بود، اما انگار همین دنیا در حال لذت بردن از زندگی بودن و من در همون تونستم زندگی رو از دریچه سری سیاه فعالیت هایی که قبلا برام شادی آور بودن ناگهان همگی با حضور و لذتش رو از دست داده. سری سیاه حتی دوست داشت اشتها رو هم بود، اون حافظه و قدرت تمرکز من رو خراب کرد. انجام دادن هر کاری به رفتن به هر جایی به وجود سگ سیاه نیازمند قدرتی فراانسانی بود. در موقعیت‌های اجتماعی اون به شدت اعتماد به نفس من را زمین گرفت. بزرگترین ترس من این بود که مردم وضعیت من رو بفهمند و من رو قضاوت کنند.
خاطر شرمی که از وجود سگ سیاه داشتم مدام نگران این بودم که کسی اون رو ببینه. برای همین انرژی زیادی رو صرف مخفی کردن اون میکردم. مخفی نگه داشتن یه دروغ، اونم یه دروغ حسی، بسیار سخته. سگ سیاه باعث میشد فکرها و حرفان همه منفی باشن. اون منو کج خلق میکرد و باعث میشد بودن در کنارم برای دیگران سخت بشه. سگ سیاه احساس عشق رو در من به کلی نابود کرده بود و بیشتر از همه دلش میخواست منو هر روز با افکار منفی تکراری بیدار کنه. اون به من یادآوری میکرد که قرار چه روز سخت و خسته کننده ای رو پیش رو داشته باشم. داشتن یه سگ سیاه تو زندگی به معنای کمی غمگین بودن، بی‌حوصله بودن یا دلگرفتگی های گذران نیست، بلکه بسیار بدتر و مجموعی از همه این احساس. هرچی سنم بالاتر میرفت سگ سیاه بزرگتر و بزرگتر میشد تا اینکه به تدریج دیگه همیشه با من بود. من هر جور که از دستم برمی اومد سعی می‌کردم اون رو از خودم دور کنم، اما اون همیشه بر من غلبه می‌کرد و مغلوب شدن در مقابل اون هر بار راحت‌تر و راحت‌تر می‌شد. به همین خاطر دست به استفاده سرخود از دارو و الکل زدم که هرگز هم حقیقتاً کمک کننده نبودن. سرانجام من به طور کامل از همه چیز و همه کس دور شدم و خودم رو ایزوله کردم. سگ سیاه موفق شده بود زندگیم رو از من بگیره. وقتی تو تمام لذت‌های زندگی رو از دست میدی، کم کم یه سوال تو ذهنت ایجاد میشه که اصلا زندگی چه فایده‌ای داره؟ خوشبختانه این اتفاق وقتی افتاد که من از کمک یه متخصص استفاده کردم. این اولین قدم بهبود و نقطه عطف بزرگی برای تغییر من تو زندگی بود. من یاد گرفتم که مهم نیست کی باشی. سگ سیاه میلیون‌ها نفر رو دچار مشکل می‌کنه و احتمال دچار شدن به این مشکل برای همه یکسانه. همچنین یاد گرفتم که هیچ قرص و داروی جادویی وجود نداره. من یاد گرفتم که صادق بودن با اطرافیان در مورد احساسم میتونه در تغییر این روند بسیار کمک کننده باشه. از همه مهمتر من یاد گرفتم که از سگ سیاه نترسم و مهارت‌های رو به اون بیاموزم. هر چقدر ذهن شما خسته تر و بیشتر تحت فشار باشه تواناییاتونم کمتره. پس من آموختم که چطور ذهنم رو آروم کنم. از نظر بالینی اثبات شده که ورزش منظم برای درمان افسردگی ضعیف و متوسط و اندازه داروی ضد افسردگی موثره. پس قدم بزنید، بدوید و بذارید سگ سیاه از شما عقب بیفته. برای خودم دفترچه‌ای تهیه کردم. نوشتن افکار بر روی کاغذ موجب تخلیه و همینطور اغلب باعث به دست آوردن بینش میشه. همچنین مواردی رو که میتونید به خاطرشون خوشحال و قدردان باشید رو ثبت کنید. مهمترین موضوعی که باید به خاطر داشته باشید اینه که هر چقدر هم اوضاع بد بشه، اگه مسیر درستی رو در پیش بگیرید و با افراد درستی مشورت کنید، روزهای سیاه سگی خواهند گذشت. نمیتونم بگم از بابت وجود سگ سیاه خوشحالم، اما باید بگم اون برام معلم بی‌نظیر بود. اون منو مجبور کرد که زندگیم رو دوباره ارزیابی و از نو ساده کنم. من آموختم که به جای فرار کردن از مشکلاتم بهتره با اونها مواجه بشم. سگ سیاه ممکنه همواره بخشی از زندگی من بمونه، اما دیگه هرگز اون هیولای سابق نخواهد. ما با هم کنار اومدیم. با آگاهی، صبر، نظم و شوخ‌طبعی میتونی بدترین سگای سیاه رو شفا بدی. برای همین میخوام بهتون بگم اگه دچار مشکل هستیم هرگز از کمک خواستن نترسید. کمک خواستن به هیچ وجه مایه خجالت نیست. تنها چیزی که مایه خجالت از دست دادن زندگی.
ما یه قسمت خیلی مهمی از کارمون این هست که همه این چیزایی که در مورد افسردگی گفتیم و این فیلم نشون داد، از اینکه انگش اذیت میکنه، علائمش یک به یک توضیح داد، ورزشی که اشاره کردین و در درمانهاش اشاره کرد و خیلی خوب اشاره دارین که جلسات آموزشی هم محدودیت هایی داره اجراش و هم اثر بخشی به اندازه یک مدیای به این شکل نخواهد بود. ما آموزش ها به هیچی باهای مختلفی تجربه کردیم داریم پس به بزارتمون. و فقط چیزی که در این آخر از شما میخوام این که اول کمک به پیشگیری از اختلالات با اطلاع رسان که از یک به یک شما عزیزان خواهش میکنم که در هر جلسه ای هر مکانی میتونین کمک باشین. کمک به برگزاری کلاس ها، ما محدودیت هایی داریم و با حمایت های شما میتونیم کلاس تولید داشته باشیم، تولید و توزیع منابع داشته باشیم. ولی عمده چیزی که آقای دکتر هیدری هم در جریان هستن، زمان شروع به کارم دنبالش بودم و به دنبال محدودیت ها خیلی خوب نتونستیم از نظر منابع و امکانات پیش بریم، کلیپ های کوتاه آموزشی هست. ما در خصوص همه اختلالات روان‌پزشکی، در خصوص مهارت‌های برقراری ارتباط، در خصوص اینکه چگونه با مشکلات بچه‌هامون برخورد کنیم، یک به یک مشکلات شایع. میتونیم با کیفیت خیلی بهتر از این گونه فیلم ها رو داشته باشیم. نمونه ای که برای شما بودم نمونه سازمان بهداشت جهانی بود. ما جوانان بسیار هنرمند و خلاق داریم که میتونیم که جویای کار هستن. ما میتونیم با منابعی که در اختیارشون میذاریم، با مطالبی که در حوزه ما هست، به وفور در حیطه‌های مختلف میتونیم این کلیپ‌های آموزشی رو داشته باشیم، با تعاملی که با کمک شما هم داشته باشیم در صدا سیما، مکان‌های مختلف، جلسات آموزشی، جلساتی که خود شما حضور دارین که دیگه این احتیاج به یک متخصص آموزشی نیست، به زبان ساده برای عموم آموزش ارائه بشه و حتی کلیپ‌های زیادی که حتی تحریک احساسات آدم رو بکنه که ببینن چقدر این قضیه مهمه. ما در خصوص سالمندا یکی دو نمونه رو تلویزیون خودمون پخش کرده که حتما شما دیدی که واقعا آدم احساس میکنه که چقدر فکر میکنه بهتره که به سالمندان کمک کنه. این چیزی هست که بضاعت علمیش در حوزه ما هست و حمایت شما اگر باشه میتونیم یک تکان بزرگی رو در بحث آموزشی داشته باشیم، در حیطه‌های مختلف این کار انجام بدیم. البته جا داره یه تشکری بکنم در تولید یک پاورپوینتی که آقای صدیقی ما حمایت کردن سالها پیش که در برنامه های حتما شما بزرگواران دیدین، ما خیلی جا هم توضیح کردیم در خصوص یک سری شاخه‌های آموزش در خصوص دیابت، انتخاب کیف مدرسه توی بچه ها، برنامه های سلامت روان. یه نمونه کوچیکی رو درست کردیم ولی خب هرچه حمایت شما بیشتر باشه قطعا با انگیزه بیشتری ما هم به میدون میان و با همت هم دیگه در راستای آموزش جامعه قدم بر